وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم وفقنا للافهام والتفهيم والتفهم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء باحمد وفي الاراضين بابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله لا سيما بقية الله العظم الحجة ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين برای تعجیل در فرج یگان و منجی عالم بشریت بقیت الله العظم الحجة ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف اجماعا صلوات تقدیم به ساحت مقدس و منور سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام اجماعا صلوات تقدیم به ساحت مقدس و منور اول مظلوم عالم امکان مولى الموحدين يأسوب الدين أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأم الأئمة النقباء النجباء حليلي صاحب اللبا صديقي كبرى محدثي عظمى إنسي حورى فاطمة زهراء سلام الله عليها صلوات خداوند رو شاکریم که به ما توفیق داد، عمر داد، زنده موندیم و یک بار دیگر محرم رو درک کردیم تا از اون نفحات و نعمات و برکاتی که خداوند تبارک و تعالی بر مجالس امام حسین علیه السلام نازل می فرماد بر همه ما نازل بشه و این نعمت بسیار بزرگی خدا رو بر این نعمت الحمدلله ما شاکریم خداوند به هر که عنایت داره دوستش داره محبت داره او رو با امام حسین آشنا میکنه هرچه بیشتر با امام حسین علیه السلام آشنا بشی به هدف خلقت نزدیکتری و هر وقت خداوند منان بخواد توفیق رو از کسی سلب کنه یکی از کارهاش اینه که او رو از در خانه امام حسین جدا میکنه اسلامی که تو دنیا مطرحه دو جوره یه اسلامی که امام حسین داره عاشورا داره انتظار داره یه اسلامی هم که امام حسین نداره انتظار نداره عاشورا نداره هدفی نداره یه اسلامی وجود داره که از طریق پیامبر و اهل بیت پیامبر حرکت میکنه یه اسلامی هم وجود داره که پیامبر رو قبول میکنه اهل بیت و خاندان پیامبر رو کنار میزنه ما خدا رو شاکریم که اسلام رو از طریق خاندان پیامبر و اهل بیت پیامبر به دست آوردیم کسانی که با پیامبر مأنوس بودن، محشور بودن، رابطه قلبی و اعتقادی با پیامبر داشتن، از طریق اونها با اسلام آشنا شدیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خب 23 سال زحمت کشید، اونم زحمات طاقت فرسا، که خودش فرمود ما اوذی نبی قدر ما اوذیت، هیچ پیامبری از این 124,000 پیامبر، هیچ پیامبری در تبلیغ رسالتش به اندازه من اذیت نشد. خب این اذیت پیامبر از چه ناحیه‌ای بود؟ یعنی پیامبر میخواد بفرماد حضرت زکریان که با اره سرش رو بریدن، با اره دونیمش کردن، و حضرت یحیی که با اره سرش رو بریدن، اینا به اندازه من زجر نکشیدن. میخواد بفرماد حضرت نوحی که 950 سال دوران نبوتش بنابر صریح آیه قرآن طول کشید، این 950 سال به اندازه این 23 ساله من اذیت نشد. خب پیامبر اسلام از چه ناحیه این همه اذیت شد و اذیت‌های پیامبر چه بود؟ حالا مباحثی که بعداً انشاءالله باید پله به پله بهش برسیم، ولی شب اول حالا با هم صحبتی داشته باشیم. پیامبر فرمود خب ما همه زحمت کشیدیم، زجر کشیدم، اسلام رو پیاده کردم، از شما مردم هیچی نمیخوام، مزدی نمیخوام، چون مزد پیامبر رو خدا باید بده، احد الناسی که نمیتونه به پیامبر مزد بده. این همه زنج کشیده، مزد پیامبر چیه که ما بهش بدیم؟ ولی خب بالاخره یه پیرزن رو دیدن که یه تخم مرغ گرفته دستش، آمده تو صف خریداران حضرت یوسف ایستاده. گفتن مادر، آقا یوسف رو با یه تخم مرغ تو میخوای بخری؟ این همه نعمت و ثروت و پولدار اومده. گفت میدونم که به من نمیدن، ولی میخوام جز خریداراش باشم، منم خریدارشم. حالا ماها به پیامبر نمیتونیم مزد بدیم، ولی اگر بخوایم مزد بدیم و قدردان پیامبر باشیم، به فرمان تو قرآن از قول پیامبر اگر شما میخواید به من مزد بدید، دو چیز به من بدید مزد منه. خب الحمدلله راه باز شد. اگه من و شما تو زندگی دو تا کار رو انجام بدیم، مزد رسالت پیامبر رو دادیم و عاق پیامبر نمیمیریم. یک، فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر فرمود من از شما هیچ مزدی نمیخوام، اما شما میخوای مزد بدی، من نمیخوام، اما اگه شما میخوای به من بدی، مزد من اینه که به اهل بیت من مودت بورزی. خب چرا پیامبر داره اهل بیتش رو مطرح میکنه؟ داره اون اسلامی که ما باید داشته باشیم و خددهی میکنه. قرآن داره به ما راهو نشون میده. الا المودت فی القربا، میگه میخوام به اهل بیتم، به اقربای من، به خیشان من مود مودت بورزید. مودت بالاتر از محبت. محبت صرف دوست داشتنه، اما مودت ابراز محبت عملاً. خب میگه به اهل بیت من مودت بورزید، این یه مزدش. یا رسول الله مزد دوم شما چیه؟ فرمود من از شما مزد نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربهی سبیلا. میخوام شما به سوی خدا یه سبیل و راه داشته باشید. پس یک، به اهل بیتش مودت بورزیم. دو، به سوی خدا راه داشته باشیم. اهل بیت پیامبر، امیرالمؤمنین، حضرت زهراس، امام حسن، امام حسین، اینا اهل بیتشن. میگه به اینا مودت بورز. یک، بعد به سوی خدا هم راه داشته باش. اگر این دوتا رو داشتی، مزد پیامبر رو دادی، عاق پیامبر نمیمیری. خب الحمدلله. یا رسول الله، ما میخواییم مزد شما رو بدیم، آیا این دوتا مزده یا این دوتاش برگشتش به یک مزده؟ راه ما رو روشن کن. قرآن میفرماد که اینا دوتا مزد نیست، یه مزده. چگونه یه دونه مزده؟ میفرماد پیامبر آمده تا ما به سوی خدا راه داشته باشیم و سلام نام تمام. اصلا پیامبر آمده تا همه بشریت به سوی خدا راه داشته باشن. راه به سوی خدا رو پیامبر آمده به ما نشون بده. میگه تنها منحصرترین راه به سوی خدا فقط و فقط از طریق مودت به اهل بیت صورت میگیرد. یعنی از طریق مودت به اهل بیت هست که شما به سوی توحید راه دارید. اونی که اهل بیت رو قبول نداره به سوی توحید راه نداره. اون اسلامی که اهل بیت رو قبول ندارد، مودت به اهل بیت نمیورزد، به سوی توحید راهی نداره. مزد پیامبر رو نداده. ما خدا رو شکر میکنیم برای این نعمت ولایت اهل بیت. و اسلامی که امام حسین ندارد، عاشورا ندارد، انتظار ندارد، مودت به اهل بیت پیامبر ندارد، به سوی توحید هم راهی ندارد. خب در سوره مجادله میفرماد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. شما نمیتونی پیدا بکنی یه انسان مؤمنی رو که ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به روز قیامت هم داشته باشه، اما قرآن میگه یوادون من حاد الله و رسوله. یعنی چی؟ میگه نمیتونی پیدا کنی کسی که مؤمن باشه، ایمان به خدا و پیامبر داشته باشه، اما مودت با دشمنان خدا و رسولم تو وجودش باشه. سری آیه قرآن دیگه. تکلیف سخت شد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. نمیتونی پیدا کنی کسی که مودت به دشمنان خدا و رسول بورزد بعد بگی من مؤمنم، من ایمان به خدا دارم، من ایمان به رسول، به قیامت دارم. اینا با هم جمع نمیشه. ولو کانوا آباءهم، اگرچه دشمنان خدا و رسول پدرانشون باشن، پدر خودشه، اما چون دشمن خدا و رسوله کنارش میزنه، چون اهل بیت پیامبر رو قبول نداره کنارش میزنه. حتی قرآن میگه اگه پدر خودش باشه، اطاعت پدر واجبه، اما اینجا قرآن میگه نه، حتی اگر پدر مسلکی داره که دشمن خدا و رسوله کنارش بزن. او ابناءهم، اگر بچه خود انسان باشه، بچه خود آدم باشه، جگرگوشه ی انسان باشه، اما راهش با راه خدا و اهل بیت سازگاری ندارد، نمیتونی بهش مودت بورزی، حق نداری بهش مودت بورزی. چرا؟ چون حب و بغض در اسلام هدفمنده. نمیتونی هر کس رو دلت بخواد دوست داشته باشی، با هر که دلت بخواد دشمن باشی، نه. حتی دوستی و دشمنی تو قلب شما برگرفته از مکتب و شریعت، رو هوا و هوس و شهوات نی. صریح آیه قرآن دیگه، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم. اگر او دشمنا برادر خودت هم باشه، ها، حق نداری دوستش داشته باشی. بچه خودت باشه، حق نداری. پدر خودت باشه، مادر خودت باشه، حق نداری دوستش داشته باشی، مودت بهش ببرزی. او عشیرتهم، اگه قومته، خیشته، عموه، دایی، خاله، عمه، هر که خیشته، چه خیشه نسبی باشه چه سببی باشه، اونم نمیتونی دوست داشته باشی. بعد میفرماد اولائک کتب فی قلوبهم الایمان. ایمان میتونی تو قلب کی حک میشه، ماندگار میشه؟ ایمان، ایمان در دل کسی حک میشه که براءت داشته باشه از دشمنان خدا و رسول. این قرآن دیگه، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اگه میخوای ایمان تو قلبت بشینه، لازمه ایمان براءته. بعد میفرماد و ایدهم به روح من. خداوند اینا رو به وسیله روح که یکی از مخلوقات خودشه، خدا این مؤمنین رو تأیید میکنه و یدخلهم جنات تجری من تحت هل انهار، اینا وارد بهشت میشن، خالدین فیها، اینا برای همیشه تو بهشتن، خلود دارن. یکی از دغدغه ها و قصه های دنیا اینه که یک نفر هرچی هم پست و ریاست و مقام و ثروت و شهوت داشته باشه، یکی از نگرانیاش اینه که میخواد از اینا جدا بشه، میخواد بمیره، بالاخره باید دل بکنه. لذا قرآن میفرماد یکی از نعمت های بهش اینه که خالدین فیها. انسان با این نعمت ها دیگه همیشه چیه؟ معنوسه، دیگه از اینها جدا نمیشه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، میگه خدا از این آدم ها راضیه، اونا هم از خدا راضین، هم اینا از خدا راضین، هم خدا از اینها راضیه. بله ما از خدا راضی هستیم، اما اینکه خدا هم از ما راضی باشه، این مقامه. ما خدا به ما نزدیکه، اگه ما به خدا نزدیک باشیم مهمه. ما بنده خداییم، خدا خالق ماست، همه ما بنده خداییم. اما اگر واقعا ما عبد خدا باشیم مهمه. اینه که قرآن می‌فرماد کسانی که خدا ازشون راضیان، کسانی هن که اون حب و بغضی که تو وجودشه، حب و بغضش به خاطر رسول خداست. خیلی ها سیاه پوشیدن، چرا؟ برای چی؟ خب باید یه عزایی، یه مصیبتی به آدم وارد بشه که لباس سیاه بپوشه. خب شب دوم محرمه، میگه امام حسین شهید شده، این سیاه من به خاطر امام حسینه. این مودت ارزش داره، این محبت ارزش داره. کسانی که امام حسین ندارن میان و میرن، نمیفهمن. هرچند ما هم نمیفهمیم، اما دم مردن میفهمیم، تو قبر میفهمیم، پل صراط میفهمیم، در نزد میزان میفهمیم، زمانی که نامه اعمالو به دست انسان ها میدن میفهمیم. بعد قرآن مجید میفرماد اولئک حزب الله، اینا حزب الله هن. حزب الله رو موقع بشناسی حزب الله کیا هستن؟ قرآن معرفیش کرد، فرمود اینا حزب الله هن، الا ان حزب الله هم ال، یا آیه داریم مفلحون یا آیه داریم چی؟ غالبون. اینجا داریم مفلحون، الا ان حزب الله هم المفلحون، یعنی حزب الله رستگاره. اونی که حزب خدا باشه رستگار میشه. بله همه ادعا میکنن ما حزب اللهیم، اما خدا باید قبول داشته باشه که شما حزب اللهی. اگه میخوای خدا قبول داشته باشه، میگه راهش اینه، مودت به اهل بیت ببرزی، اما به دشمنان اهل بیت مودت نداشته باشی. اگه بتونی این گونه تو زندگیت حرکت کنی، این حب و بغض رو بهش جهت بدی، خب بله شما میشی جزء حزب الله. اما اگه حب و بغضای ما جهت نداشته باشه، جهت غیر خدایی داشته باشه، جهت غیر قرآنی داشته باشه، خب نمیتونیم حزب الله باشیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، داشتن نماز میخوندن، یه عرب بادیه‌نشین اومد یه سوالی داشت، حضرت اشاره کرد حالا داریم نماز میخونیم. نمازی که تموم شد فرمود کی بود سوال داشت بگید بیاد ببینیم چی میخواد بپرسه. گویا رسول الله من مثل آدم ها نیستم که بتونم، بادیه نشینم، بیابون گردم، نمیتونم همیشه بیام نماز شما شرکت کنم، همیشه پستر شما باشم. اما یا رسول الله من شما رو دوستت دارم، دوستت دارم، اینم که شما رو دوست دارم نه به خاطر منافع دنیاییم دوستت داشته باشم، نه، چون رسول اللهی دوستت دارم. دوستی من جهتش چیه؟ چون شما رسول اللهی دوستت دارم. با دشمنان شما هم دشمنم، نه به خاطر این که با دشمنان شما دشمنم، نه به خاطر مسائل شخصی خودم، نه، چون با شما دشمنن منم باهاشون دشمنم. اگه با شما دشمن نبودن که باشون دشمن نبودم، چون با شما دشمنن من باشون دشمنم. آیا من از دین بهره ای دارم، دیندار هستم یا نیدار نیستم؟ میخوام محک بزنم، محک رسول الله تو آینه ای، من میخوام تو آینه پیامبر خودمو ببینم، ببینم آیا منم بهره ای از ایمان دارم یا ندارم. وقتی این حرفو زد آقا خیلی خوشحال شد، یه نگاه کرد به اطرافیان، فرمود هل دین الا الحب، دین مگه به جز محبت چیز دیگه هم هست؟ آره دین چیه؟ دین نماز خوندن نی، تو نماز خوندن باید محبت نهفته باشه، و الا اگه شما زورکی نماز بخونی به درد نمیخوره، با بغض نماز بخونی به درد نمیخوره، شکر خدا رو بکنی ولی بدت بیا به درد نمیخوره. یه بنده خدا داشت نون خالی میخورد، بعد گفت الهی شکر. یه نفر اونجا آدم نادانی بود، گفت یه نون خوش خوردن که شکر نداره. گفت اگه خدا بدونه این شکر من از 100 تا فوشم بدتره. یعنی میگه شکر، ولی با چه جور میگه شکر؟ به درد نمیخوره. تو عبادت محبت خوابیده. شما وقتی میخوای عبادت کنی باید با محبت، با شوق، با اشتیاق میخوای با خدا حرف بزنی. تا پیامبر اسلام وقتی میخواست نماز بخونه میگفت ارحنا بلال ارحنا بلال، وقتی اذان طول میگفت زود راحتمون کن ولی تموم بشیم میخوام نماز بخونیم، مشتاق بود نماز بخونه. لذا هل الدین الا الحب، دین حب و بغضه. لذا ما خدا رو شاکریم که ما رو با اهل بیت آشنا کرد، ما رو با امام حسین آشنا کرد. خب شب اول ما زیاد مصده نشیم، یه سوال کوچکی هم اینجا مطرح کنیم و بریم. با اون این که ما داریم وارد دهه محرم شدیم، واقعا یه سوالی همیشه دغدغه بوده و هست و خیلی هم سوال کردن که چرا از اول محرم تا غروب روز عاشورا عزای امام حسین تو دنیا خیلی رونق داره، مخصوصا اوجش دیگه تو تاسوعا و عاشورا، اما غروب عاشورا که میشه افت میکنه، انگار دیگه خبر این روز 12 روز 13 عزاداری هستا، ولی نه دیگه مثل روز عاشورا و تاسوعا. با اینکه اصل عزاداری باید از کی باشه؟ از عاشورا به بعد باشه، وقتی امام حسین شهید میشه باید عزاداری شروع بشه، اما قبل از شهادت امام حسین عزاداری هست و هست و هست، به عاشورا که میرسه غروب عاشورا دیگه افت میکنه. علتش چیه؟ کی میدونه؟ علتش چیه؟ بالاخره علت داره، هر چیزی بی علت نی. شب 11 هم که میشه میبینی نه دیگه خیلی مثل شب عاشورا و شب تاسوعا رونق نداره. علتش چیه آقا؟ حالا جوابش بعدن بیارید، عیب نداره. ببینیم چرا اینجوریه، حکمتی داره، علتی داره. امشب شب دوم محرمه، فردا روز قافله امام حسین علیه السلام وارد سرزمین کربلا میشه. یعنی روز دوم محرم بود که قافله سرور و سالار شهیدان به کربلا رسید. وقتی حضرت با کاروان آمدند به منطقه کربلا که رسیدند، فرمودن که اسم این منطقه چیه؟ بهش چی میگن؟ گفتن یا ابن رسول الله به اینجا میگن قاذریه. فرمود اسم دیگری هم داره، گفتن سرزمین تف بهش میگن. اسم دیگری داره، گفتن نینوا هم بهش میگن. سوال‌های حضرت همش دلیل داره. بعد سوال کردن آیا اسم دیگری هم داره؟ گفتن یا ابن رسول الله به اینجا کربلا هم میگه. آقا تا نام کربلا رو شنید فرمود هیهات من کرب و بلا، هیهات من کرب و بلا. بعد فرمودن که ما خیمه هامون رو باید اینجا نصب کنیم. اون تا قبل از نصب خیمه ها فرمودن این زمین ها مال کیه؟ صاحب این زمین ها کیانن؟ چون تو زمین مردم که ما نمیتونیم خیمه بزنیم. گفتن یا ابن رسول الله این زمین ها مال طائفه بن الاسده. فرمود خب بگید بزرگانشون صاحبان زمین ها بیان کارشون داریم. وقتی اینها اجتماع کردند آقا فرمودن که بن الاسد این زمین هاتون رو به من بفروشید. گفتن یا ابن رسول الله این زمین ها پیشکش شما مال شما؟ فرمود نه، هر قیمتی که بگید میخرم. خب بنابر نقلی حدود 10,000 درهم تعیین کردن امام حسین، بدون چونه زدن پولو بهشون تقدیم کرد. بن الاسد خوشحال شدن، گفتن یا ابن رسول الله آمدی در همسایگی ما کشاورزی کنی؟ اینجا ساکن بشی زندگی کنی؟ آفرمودن نه، من برای کشاورزی نیامدم اینجا. یا صاحب الزمان آجرک الله. فرمودی زمین ها مال منه، اما بن الاسد شما خودتون توش کشاورزی کنید. گفتن پس یا ابن رسول الله اجاره بهای زمین شما چیه؟ ما باید چیکار بکنیم؟ فرمود دو تا کار برام انجام بدید. یک، روز 12 محرم بیایید بدن من و عزیزانم رو دفن کنید. انو روز دومه ها، امام حجت خداست، ولی خداست، همه چی خبر داره. روز 12 بیایید بدن من و عزیزانم رو دفن کنید. ازاد داره که روز 12 روز 10 اینا اومدن کشته های خودشون رو دفن کردن، اما بدن امام حسین رو دفن نکردن. امام زین العابدین وقتی داشتن کاروان و حرکت میدادن، حضرت زینب یه نگاهی کرد که ان روح داره از بدنش جدا میشه. و یادگار برادرم این چه حالتی که شما داری؟ گفت عمه جان، اینا انگار ما را مسلمان هم نمی دانند. چون دفن مسلمان واجبه. اینا وقتی امام حسین و یارانش رو دفن نکردن، آقا فرمود که ان اینها ما را مسلمان هم نمی دانند. که حضرت زینب دلداری داد. رضا امام حسین به بن الاسد گفت روز 12 بیایید بدن من و عزیزانم رو دفن کنید. بعد گفت بن الاسد یه چیز دیگه هم ازتون میخوام. گفتن چی ابن رسول الله؟ فرمود اگر زائری برام پیدا شد، کسی آمد زیارت قبر من، تا 3 شبانه روز ازش پذیرایی کنید، قضا بهش بدید، مکان بهش بدید، زائر امام حسین خوش آمده. امام حسین قبل از شهادتش به فکر زوار خودشه. زوارش رو دوست داره، عزادارش رو دوست داره، عنایت داره، محبت داره. خوشا اون چشمی که برای امام حسین گریه کنه. یکی از نشانه های شقاوت و بدبختی چهار چیزه. یکی از نشانه های شقاوت اینه که جمود العین، چشم آدم خشک باشه، گریه نکنه، اونم در عزای امام حسین. لذا روز دوازدهم محرم که شد، من الاسد آمدن تو کربلا. اما هرچی نگاه کردن نتونستن این بدنها رو تشخیص بدن که بدن کیه. متحیر مونده بودن که ما اینا رو دفن کنیم، اگه از ما بپرسن اینا قبر کیه چجور جواب بدیم؟ چون معلومه وقتی میخوان بدنی رو شناسایی کنن، خب به سرش نگاه میکنن، به صورتش نگاه میکنن، اما اینا سر در بدن نداره. خب به لباسش نگاه میکنن، اما اینا لباس بر تن نداره. خب اگر نشود راه سومی هم داره، به بدنها نگاه میکنن، از روی بدنها ممکنه تشخیص بدن، اما اینا زیر سم اسب ها لگد مال شده. لذا همیجون متحیر مانده بودن. یه مرتبه دیدن یه نقاب بر چهره سوار بر شتر آمد. آی بن الاسد، ای بدنها رو من خوب میشناسم، یکی یکی معرفی کرد، این علی اکبره. بن الاسد، بریم کنار القمه، بدن عموم عباس. اما وقتی به امام حسین رسید فرمود برید کنار، کسانی هستن که به من کمک میکنن تو دفن، فقط یه قطعه حسیر و بوریا برام بیاری. خدایا وقتی خاک قبر امام حسین و ریخ، با انگشت سبابه نوشت هذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. وقتی میخواد بره سوال کردن تو رو به حق این امام حسین به ما بگو شما که هستی که همه ی بدنها رو میشناختی، اینا رو شناسایی کردی. فرمود من علی ابن الحسین زین العابدین. آقا شما اسیری تو کاروان اسرا داری میری. فرمود شما هنوز شناخت و معرفت به مقام امامت پیدا نکردید، بدن امام رو امام باید غسل بده، امام باید دفن کنه، من علی ابن الحسین زین العابدین.